بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله
اللهم صل على محمد وآل
محمد. در بحث حرکت جوهریه مرحوم ملا صدرا می‌فرمان بر اینکه قدما در باب نفس اقوالی را گفتن که ظاهر این اقوال باطله، ولی چون از حکما هستن نمیشد به ظاهر قولشون اعتماد کرد، باید تأویل کرد و همه اقوالی که در باب نفس گفتن اینا را ایشون به یه نحوی توجیه میکند و میگه صحیحه، چون اینا شأنشون اجل از این است که این طوری نفس را بگن. من جمله از حرفایی که گفتن و بوهر سینا گفته درست نیست اینه، گفتن که نفس محرک ذاتی، حرکت ذاتی داره و هم خودش محرکه هم حرکت ذاتی داره. نو حکما قبل از بوهر سینا گفتن نفس یک چیزیست که ذاتن خودش متحرک است و محرک هم هست. این را بوهر سینا گفته که و گفتن و هم محرک اولم هست. گفتن نفس محرکی ذاتی و محرک اول است و خودش هم ذاتن حرکت میکنه و محرک غیرم هست. بو علی سینا گفته این ظاهرش درست نیست، برای اینکه نفس اگر شما گفتید که ذاتن متحرکه و حرکت ذاتی داره، بعد خودش که حرکت ذاتی داره غیر را هم حرکت میده، این درست نی به جهت این که محرک اول خداست و خداوند عالم چه خودش حرکت نداره. و اگر نفس را بخواد بگوید که خودش ذاتن متحرکه و حرکت هم میده غیر را، این درست نی به جهت این که محرک ذاتی که چیزی در ذاتش حرکت بکنه ما نداریم. حرکت در اعراض هست، ممکنه یک جوهری در اعراضش تغییر بکنه، کمش، کیفش، وضعش، رنگش، اما ذات وجودش حرکت بکنه ما نداریم. پس نمیتونیم بیام و بگم نفس ذاتن خودش متحرکه بدون اینکه محرکی داشته باشه. اگر چیزی ذاتن خودش محرک داشته باشه، متحرک باشه، یه احتیاج به محرک غیر نداره، خود ذاتش متحرکه. پس نفس دیگه ذاتش متحرک شد، پس دیگه شما نمیتونیم بگم ما هر متحرکی احتیاج به یه محرک اولی داره، نه، ذات نفس خودش متحرکی. ملا صدرا میگه خب همین دیگه، ما در همین جا با شما اختلاف داریم. چندم خب میگه من حرکت جوهریه یه نفس رو من نمیگم، تنها چه بیاد بگود اومده اسم ملا صدرا بعد چندین قرن اینو گفته. ببینید حکمای قبل هم اقدمون هم قدما آمدن گفتن نفس ذاتش متحرکه. خب این همون حرکت جوهری است که ما میگیم. شما نیاد به ما بگوید که این حرکت جوهری ذاتی را شما آوردید. حکما آمدن گفتن، حکما هم چه عوام نیستن که، حکیمن، دانشمندن. اینا نمیشه به همین صرف این که عرض کنم که یه حرفی زدن که ما نفهمیدیم بگم حرفشون باطله، نه. نفس ذاتن متحرک است، محرک غیرم هست. محرک نفس دو قسم است. نفس یه وقت حرکت ارادی دارد، یه وقت حرکت طبعی و نفسانی داخلی دارد. نسبت به حرکت‌های ارادیش خودش ذاتن متحرک نیست، عوامل خارجی میاد و نفس را حرکت اراده میده. مثلا شما اینجا نشسته یهو بلند میشی میری دنبال کارت، یه یه کاری به ذهنت میاد، تو الان حرکت کردی از اینجا رفتی برای این چی شما را حرکت داد؟ این حرکت ارادیه، اون کاری که برات پیدا شد یه امر خارجی، یه اینجا گرم بود نتونستی بنشینی بلند میشی میری جای خونه، جای سرد بلند میشی میری، اینا حرکت ذاتی نیست. در نفس نسبت به حرکت هایی که از این مکان به اون مکان میرد حرکت ذاتی نیست، عوامل خارجی تأثیر میذاره که نفس از این مکان به مکان دیگر میره. اما اونجایی که ما میگیم نفس خودش ذاتاً هم متحرکت هم محرکه، مقصود اون حرکت های طبیعی نباتی هست. این نفس شماست که غذای شما رو تحلیل میبره، تغذیه میکنه، تنمیه میکنه، بزرگت میکنه، خون را به جریان میندازه، معده کار میکنه. این هضم و دفع و جذب و تغذیه و تنمیه که جنبه بدن مادی هست، نفس اینا به حرکت و تغییر وامی داره. لذا گفتیم که انسان در حال خواب بیشتر هضم غذا میشود تا وقت بیداری، بجد که نفس وقتی بیدارست به کارهای دیگه میرسد، کمتر میرسد به جنبه های معدش. اما وقتی خوابه از کار دیگه تأثیر نفس میپردازد به هضم غذا. بنابراین اینا حکما گفتن پس همه این کارهای بدن را نفس میکنه، پس نفس محرک این بدن هست از نظر استحاله غذا و دفع. یعنی جنبه نباتی و طبیعی را که در بدن هست نفس انجام میده، این مال محرکش بودن، تحریک بود. خودش هم ذاتن متحرک از نفس، نفس ذاتن تغییر میکنه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم یک نفس است این تطورات و نشعات را طی میکنه. از وقتی که نطفه در رحم مادر میاد بزرگ میشه، این مراحل و نشعات را طی میکنه که جنبه نفس نباتی داره، بعد میاد و نفس روح و حیوانی میاد. به دنیا که میاد اول بارش نفسش نفس حیوانیه، تصورات و ادراکات و خیالات و متخیلات و موهومات، معانی موهومه، و عرض کنم که ادراکاتش اینا جنبه حیوانی داره چون کلیات هنو درک نکرده. به تدریج انسان حرکت میکنه، اول حس، بچه که به دنیا میاد فقط حس داره، میبینه دا دست داره به گرما و سرما، اما چیزی تو حافظش نمیمونه، قوه خیالش کم کم قوه خیالش تقویت میشه، چیزا رو میشناسه، پدر و مادرش ها وقتی میرن از جلوش بعد میان میفهمه، یه چیزی را خطر دید بعد میفهمه، اینا جنبه خیاله. این از جنبه حس حرکت کرده، تغییر کرده به مرحله خیال، تا اونجایی که براش میاد چیزهایی را اثبات میکنه که در عالم قابل حس و تخیل نی، کلیات درک میکنه، اثبات خدا براش میشه، میفهمه این عالم ماورا طبیعه خدایی داره، با اینکه این اثبات خدا با هیچ عضوی و با هیچ حسی و با هیچ خیالی قابل اثبات نی، قابل محسوس نی، با عقله. خب این همش حرکت ذاتی نفسه، نفس این حرکت ذاتی را از عالم طبیعت به حیوان بعد به انسانیت و تعقل تا جایی میرسد که میشه مجرد تام که دیگه احتیاج به این بدن هم ندارد و میشه یک وجود مفارق از ماده. این همون انسان حرکت جوهریه کرده، ولی ملا صدرا چون میگه حرکت ذاتی چیزی نداره، در اعراض یک موجودی تغییر میکنه ولی در ذاتش تغییر نمیکنه، گفته حرفی که قدما گفتن نفس هم محرکه و هم خودش ذاتن حرکت داره، گفته در جوهر بازن. اون وقت اینجا که رسیده این مطلبی رو که سابقا هم اشاره کردیم و در بحث هایی عرض کنم که میخواستیم برسیم به یه جا که ببینیم صریحا خودشون به این مطلب میرسند و گفتن، این است که اینجا ملا صدرا گفته در جلد هشتم، در جلد سوم هم در بحث حرکت و زمان گفته، و اون اینه: با اثبات حرکت جوهریه دو تا مطلبی که تا حالا گفته شده است و همه حکما گفتن دیگه زیر سوال میره و دیگه او هم باطل میشه. یک، هر متحرکی محرک میخواد. ما یکی از راه اثبات خدا این بود که این عالم در حرکت تغییره، هر چیزی که حرکت میکنه یه محرک میخواد. از باب این که کل متحرکن یحتاج الی محرکن، که دیگه خودش متحرک نباشه، محرک غیر متحرک. بله، بوالی سینا یا بعض دیگه اثبات خدا را از باب محرک اول کردن، گفتن محرک اول خداست و بعد عقول، این عالم ماده متحرکن. کل متحرکن یحتاج الی محرک، که اون محرک دیگه خودش متحرک نباشن. این با اثبات حرکت جوهریه دیگه این ناتمام مید، این دیگه باطل میشه. چرا؟ به ذات که چرا میگوید هر متحرکی احتیاج به محرک داره؟ برای این چه؟ حرکت را عارضه میگیر، عارضه بر وجود میگیر، یه چیزی موجود ساکنه بعد حرکت میکنه. حرکت هم نه این که در مکان، همی تغییر میکنه. تمام موجودات که تغییر میکنه اسمشون حرکت. میگیم آقا این حرکت از عوارض وجوده، یعنی اون موجود نداشت بعد عارضش شد حرکت. چیزی که عارض انسان میشد، عارض وجود میشد، یعنی اول پس با وجود من خلق نشده، اول من که خلق شدم با حرکت نبود، این حرکت بعد عارض من. خب چیزی که عارض شد احتیاج به فاعل و علت میخواد، تو که خودت اینا نداشتی بعد بددادن، پس باید یک چیزی دیگه بدده باشی. نمیتونید خودت حرکت را به خودت بدید، یعنی خودت بگو من خودم حرکت کردم. خب بگو اگر تو خودت حرکت کردی پس یه زمانی چرا نداشتی حرکت را؟ مثل علمه، به کسی بگید آقا من از همون اول که به دنیا آمدم علم داشتم، بگو اگه علم داشتی پس باید از همون اول عالم باشی. این که اول جاهلی بعد علم پیدا میکنی معلوم شد این را خودت نداری، یکی دیگه بدادی. حرکت هم همینه، عوارض وجود. اگه چیزی اول موجود میشه بعد از تأخر از وجود عوارضی عارضش میشه، این محتاج به علته. پس اثباتی ثانه از راه این که تمام این عالم حرکت عرضی دارن، حرکت عارضشون شده. همین که میگم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، اینجا میگم العالم متغیر و کل متغیر یحتاج الی مغیر، هر چیزی که متغیر است یه مغیری غیر خودش میخواد. اگه خودش خودش تغییر میداد علت نمیخواد. بنابراین اینجا این حرفش میاد، میگم ملا صدرا شما اگه قائل شدی به این که چیزی حرکت ذاتی داره، حرکت ذاتی میشه حرکت مثل لوازم ماهیتش میشه، یعنی از همون اول که وجود پیدا میکنه با حرکت موجود میشه، متحرک ذاتی. عارضش نشده که یه اول نداشت بعد بشتدن که شما اثبات بکنی علت را، از اول ذاتش متحرک بود. پس دیگه شما میتونی اثبات ثانع بکنی به این که عرض کنم که کل متحرکه. این حد که مادین چی میگن؟ ماده میگن عالم خودش ذاتم داره تغییر میکند، تغییر ذاتی احتیاجی به خدا ندارید، ذاتن خودش متغیره. خب پس بنابراین ملا صدرا اگر قائل به حرکت جوهری شد دیگه اثبات کل متحرکن یحتاج الی محرک میشه. این حرفی است که بوالی سینا گفته. ملا صدرا میگه اشتباه همینجاست که شما لوازم وجود را با لوازم ماهیت فرق نگذاشتید. اونجایی حرکت یک متحرکی احتیاج به محرکی دارد که عوارض وجود باشد حرکت، یعنی یه چیز اول موجود حرکت نداره بعد میخوان بهش حرکت بدن، اما یه چیز از اول که وجودش میدن متحرکن،
موجودش
ذاتش رو متحرک خلق میکنه خدا. از اول خدا یه وجود سیالی را ایجاد می کند که میشه مثل لوازم ماهیت. همونطور که ماهیت لوازمش با یک جعل جعل می شود، اینجا هم مثل لوازم ماهیت حرکت یک جوهری و یک جسمی یا یک نفسی ذاتی. یعنی این طور نیست که اول خداوند عالم نفس را یا هر جسمی را خلق میکنه و حرکت نداره، بعد حرکت بهش میده، این میشه عوارض وجود. اما اگه ماهیتش و ذاتش متحرک باشه، دیگه اینجا احتیاج به محرک نداره. اما اینجا مادیین با الهیون فرقش همینه، احتیاج به جائل دارد که اصل وجودش رو جعل کنه، ولی احتیاج به این که یک حرکتی یه محرکی به حرکت بده، این رو بگم احتیاج دیگه نداره. یک چیز رو از اول متحرکن خدا خلق کرد، یک چیز رو از اول در ذاتش حرکت قرار داد که حرکت با وجودش با هم به دنیا آمدن. از اول با وجودش این لازم رو داشته باشید که میشه لوازم وجود و لوازم ماهیت. بنابراین اینطور میگم، میگم کل متحرکن، نمیگم یحتاج الى محرکن، کل متحرکن یحتاج الى جائلی که این جائل او را متحرکن جعل بکنه. یعنی از اول پس وجودش احتیاجی به خدا داره نه حرکتش، مثل لوازم ماهیت. اربعه ذاتش زوجیت داره. آیا زوجیت که میگن آقا لازمه یه اربعه هست، این لوازم ماهیته یا لوازم وجوده؟ عوارض وجوده. یعنی اول چارتا را ایجاد میکنن، بعد میاد زوجیت آرزش میشه، عدد چهارتا اول موجود میشه بدون این که نه جفتست نه فرد، بعد میگن آقا تو فرد را به فردیت میدیم، به اون زوجیت میدیم. نه، از اول فرد خلق فردن و زوج خلق زوجن. اربعه با زوجیت لوازم ماهیته. این لوازم ماهیت احتیاجی به جعل جدا نداره، به همون جعل اول که جعل بسیطه ار زوجیت هم باش خلق میشه. لوازم ماهیت این طوره. بنابراین این نتیجه میشد که اگر ما قائل شدیم نفس، که عمده ایشون حرفش در باب نفسه، چه نفس نباتی چه نفس حیوانی، ولی عمده مطالبی که میخوان پیاده کنن در نفس انسانی. نفس انسانی حرکت ذاتی داره و شؤوناتی داره قبل از این که حیوان بشه، جنبه طبیعی داره، نباتی داره، معدنی داره، بعد حیوانی، بعد انسانی و تعقلی، بعد الهی. عمده حرفش میخواد این انسان را متوقف نکنه، ساکن نکنه. این انسان از حیث رسیدن به کمال و الالله هیچ کجا یک آن توقف نمی کنه. میتونه این انسان حرکت کمالی و ذاتی پیدا کنه و برسه به جاهایی که غیر از ارکانم که فرشته و عالم مفارقات نمیدونن. میخواد بگه این انسان متوقف نیه، همش ذاتش در حرکته. اما اینجا دیگه نمیگیم که کل متحرکن یحتاج الى محرکن، میگم دو جور متحرک داریم. یه محرکی که حرکت عارضیشه، میگم آقا اینجا کل متحرکن به حرکت عرضی که عارض بر وجود باشه یحتاج الى محرک. اما یه متحرک که در ماهیت و ذات و وجودش آمده، عرض کنم که متحرک شده، این دیگه احتیاجی محرک ندارید، این احتیاجی به جائل داره. ممکنه جائل میخواد، خدا میخواد، خالق میخواد، اما نه اینکه خالق اول یه دفعه وجود شو بده، ماهیت شو بده، بعد وجود بش بده، یا اول ذات شو بده بعد به حرکت بده. اگه بگو که خب ما در اینجا هم همینطور میگیم، میگیم آقا این شی که موجود است مثل نفس انسانی یه ماهیتی داره، یه وجودی. شما در ذهن ماهیت از وجود جدا نمی کنی. میگیم خداوند عالم به این ماهیت حرکت داده، وجود حرکت داده به این ماهیت جدا. پس یه چیزی هست به نام ماهیت، این ماهیت خدا بهش وجود داده، وجود حرکت داده. میگیم که آقا قبل از آن که چیزی جلب بشه نه ماهیتی داریم نه وجودی، مگه یه ماهیتی داریم بعد میاد وجود بهش داده میشه؟ نه، از اول جائل ذات وجود را جعل میکنه، یک وجودی را جعل میکنه، بعد ما این را اسمش هم داریم وجود و ماهیت هم ازش انتظار میکنیم، نه اینکه اول یه ماهیت است و بعد وجود بهش عارضش میشه که دو تا چیز باشن. اینجا هم همینه، ما در نفس انسانی ذات نفس انسانی جعل میشه و ایجاب میشه به طوری که ذاتاً متحرک به کمال و به غایت کمال است، نه اینکه اول ایجادش میکنن بعد حرکت بهش میدن که احتیاج به محرک داشته باشه. پس اینجاست که ایشون میگه لوازم ماهیت را با لوازم وجود خلط کرده. اینه که چیزی مثل زوجیت لازمه ماهیت باشه، این احتیاجی به جعل ثانوی نداره، به جعل اول هم اربعت ایجاد میشه هم زوجیت. چیزی که ذاتن وجودش حرکت داره در باحین وجودش ماهیتش و وجودش همه با حرکت داره. در حرکت های عرضی احتیاج داریم کل متحرکن الان محرک، در حرکت های ذاتی احتیاجی به جائل داریم، احتیاجی به محرک نداریم. این یه مطلب. مطلب دیگری که از حرکت جوهریه و ایشون ملا صدرا میگه برای این که در اینجا ما لوازم وجودم، حالا این لوازم ماهیت رو مثل زوج لوازم وجود هم نه، آتش حرارت داره، آیا خداوند عالم نار رو خلق میکنه بعد حرارت بهش میده، یا همین که خلق میکنه خلقها حارن؟ حارن از اعراض نیست که اول وجود نار باشه بعد بیاد بهش حرارت. حرارت هم همون وقتی که ایجاد نار کرد با مادهش خلق حارن. پس اینطور نیست که بگیم آقا آتیشم که از لوازم وجود عرض کنم که نار است این هم احتیاجی به جائل داره، نه، حرارت احتیاجی به جائل نداره، ذات نار جائل میخواد، حرارتش با یک جعل میشه. بذارش میگم اینا جعل بسید، نه جعل شود. لوازم ماهیت هم لوازم وجود هم مثل، پس عناصر اربعه آب سرده، اون ار کنم که گرمه، اون یابسه، این عناصر اربعه آب و خاک و آتش، این خاصیت حرارت و برودت ذاتی وجودشونه، از لوازم وجودت با یه جل جل میشه. نمیتونیم بگم آقا خداوند عالم به اینا حرارت دادست، نه، از اول خلق هارن. از اینجا مطلب دیگری باز ایشون میرند و میگن که ما باید پاتایی این حرف رو بکنم که در بحث حرکت، و اون مسئله فعل و قبوله. فاعل و قابل تا حالا گفتیم نمیشه دیگه چیزی هم فاعل باشه هم قابل. قابل یعنی یه چیز نداره بعد قبول میکنه، چیزی که نداره و قبول میکنه یعنی خودش نداره، کسی دیگه باید بشه. اگه بگه نه من خودم به خودم میدم، من ندارم، هم خودم قبول میکنم هم فاعلم، فاعل و قابل خود من، هم خودم میپذیرم، گفتم این محاله. فعل و قبول محال است که یک شیء واحد، البته من جهت واحده، شیء واحد من جهت واحده هم فاعل باشه، چون اصلا معنای قبول و پذیرش معنیش نیست که ندارم بهم میدم. خب این که من میگم یه چیزی رو ندارم بهم میدم یعنی عرضم باشه، یعنی من یه چیزی ندارم بعد قبول میکنم، خب معنیش یعنی این عرضی منه. اما اگه از اول که من خلق کردن با این خاصیت خلق کردن دیگه این چیز قبول نداره. آتیش از اول حارن خلق کردن، نمیتونیم بگو آتیش قبول حرارت کرده، نه، قبول معنی نداره، به جهتی که لازمه وجوده. فاعل هم میتونیم بگو خودش هم فاعله، یعنی بگو بنابراین که بگو فاعل مباشر طبیعته، صورت نوعیه نار است که حرارت را اقتضا میکنه. خب پس هم خودش شد مقتضی فاعل، چون داره از ذاتش فاعل مباشر اینه، هم شد فاعل، پس اینی که تا حالا میگفتیم فاعل و قابل نمیشه یکی باشن، بگم آقا این همه جا نیست، باید ما موارد را فرق بذاریم. یه جاهایی نمیشه فاعل و قابل یکی باشه، باید متعدد باشه محاله. اما یه جاهایی فاعل و قابل یه چیزه در لوازم ماهیت مثل زوجیت برن، عدد اربعه اقتضای زوجیت داره، هم قابل هم فاعله، هم زوجیت فیها در عدد چهار تاست، هم خودش جنبه اقتضا داره. منها و فیها یکیه، این اصطلاحی است که مولا صدرا داره، بگم فاعل قابل یا بگم منها و فیها، این اثر از اینه یا در اینه. اگه گفتیم اثر فیها یعنی قبول کرده، اگه گفتیم اثر از اینه یعنی اقتضا کرده. آتش هم حرارت را منها، مبدع حرارت آتشی میشه، منها هم فیها، همطور که دیگران را داغ میکنه خودش هم داغه، اگه داغ نبود که چیزا را داغ نمیکرد، نمیسوزون. پس فیها و منها فاعل قابل یکیه، در لوازم وجود مثل، در لوازم ماهیت مثل. پس کجا نمیشه فاعل و قابل یکی باشه؟ اونجاییست که یه موجودی صفت کمالی را ندارد و میخواد به صفت کمال برسید، استکمال پیدا کنه. استکمال اونجا میشه جنبه قبول. اونجایی که یک ماده تغییر میکنه، مثل همین که گفتیم میاد عناصر تغییر میکنه، نبات میشه، نبات حیوان میشه، یا در همون نطفه انسان که مثال بزنیم همه چیزش هست، اول نباته بعد حیوانه بعد انسانه بعد ناطق کلی، این مراتب کمال استرد، این نفس از طبیعت شروع میکنه تا میرسد به یک وجود مفارق عقلانی. این موجود نفس انسانی که این مراحل را طی میکند، اینجا میگم آقا نمیشه فاعل و قابل یکی باشه، به جد که هر کمالی را که میخواد بعد پیدا کند الان نداره. این عناصر ما هم جمع میشن، آب و خاک، درخت میشن. خب این نداشت، این عناصر و مواد اولی نفس نباتی نداشت. یا مثلا همون نطفه انسانی اول نفس نباتی داره، نفس حیوانی روح نداشت، این روح را به عنوان نفس حیوانی قبول کرد، بعد از نفس حیوانی نه. این نفوس ثلاثه‌ای که در انسان هست، نفس نباتی و حیوانی و انسانی که داره کمال رو میپذیرد، اینا میگه ما نمیتونه خود منی خودش این کمالات را هم بگید من ذاتن خودم به خودم میدم، فاعل نمیخوام و هم قابلم. معنی این که قابلی یعنی این کمال بعدی رو نداری، تو نفس نباتی نفس حیوانی رو نداری، باید تدریجا تغییر بکنه تا برسه. نفس حیوانی انسانی را نداره، باید هی درس بکنه، ادراکاتش و علومش تکامل پیدا بکنه که از نفس حیوانی به نفس انسانی تبدیل کلیات رو درک بکنه. پس میزان این شد که در جایی که چیزی صفت کمالی رو قبول میکنه، یعنی نداره بعد بخواد بهش برسه، خوبه آقا فاعل اعدادیش تو هستی، علت معده تو هستی، استعداد مالی توست، ولی فاعل خداست. خداوند عالم این صور را این نفس را به کمال هی میرسونه در تدریجم، نمیتونه خودت بگون من خودم، خود ماده منه، بگون من خودم دارم به خودم نفس حیوانی و انسان را، نه، بگون تو استعدادات را طی میکنی، فاعل از بالاست، تو جنبه قبول داری. اینجا نمیشه که بگم آقا فاعل قابلی که باشه. اما اگر یه جایی چیزی حرکت ذاتی دارد که ذاتش در حرکت، ما در اینجا میگم آقا به یه اعتباری فاعل و قابل یکی هن، به یه اعتباری میگم اصلا نمیشه بگم که اینجا فعل و قبول ارز کنم چی یکی. ما در اینجا میگم آقا چیزی که ذاتن داره تغییر میکنه، اینجا معناش این نیست که خودش یک چیزی را قبول میکنه به نام حرکت جوهری بعد چه چیزی بهش میده، از اول ایجاد است و همه مراحل ایجاده و دارد آن به آن این صور پشت سر هم را و تو که تغییر میکنی، تو ذات وجود خداوند عالم ذاتن متغیر قرار داده. چون ذاتن متغیر قرار داده، تو فقط احتیاجی به فاعل ایجادی داری، تو اصلا فاعل اعدادی دیگه وقت نداری و احتیاجی به فاعل اعدادی و به مرحله قبول نمیرسه. نتیجه میشه که در حرکت جوهریه ذات نفس که داره حرکت میکنه، میرسیم به همین که همیشه برات خدا میده هیچی، بذات که عناصر را که میگه که ابداعیه، از اول که این عالم خلق شد، حالا چه مادی چه طبیعی، عناصری ابداعیه، یعنی خداوند عالم اینا را ابتداعا این عناصر را با ماده خلق کرد، بعد این عناصر را چه میاد با هم امتزاج میده باز از طرف پروردگار عالمه، تا میرسیم به صورت نفس نباتی و حیوانی انسانی، اینا را ذاتن خداوند عالم ایجاد میکنه، ذاتن متغیرن، نفس را میدهد به این ماده منی، ولی این نفس آن به آن که داره تغییر میکنه همیشه خدا میده. بنابراین اینی که میگیم که علت اعدادی، این برای خاطر این است که اقتضای ذاتی این موجود مخصص میخواد، چون مخصص میخواد نمیتونه یک علت اعدادی قبل نداشته باشه، بلا همه اعداد را خدا میده. اگه بگم آقا علت این که این موجودات اینجور موجود شدن و حالا اون انسان است اون حیوان است، بگم به علت اعدادی برمیگرده، میخواب علت اعدادی چی داد؟ خدا داد. اونا چی داد؟ همش ایجاد است، ولی یک ایجادی است که ذاتاً متغیر است، نه اینکه در اینجا یک موجودی را خدا میداد به نام نفس بعد جعله متغیرن. لذا ملا صدرا تصریح میکنه در حرکت جوهری یک قبول و فعل فاعل قابل یکی هستن، در حرکت جوهری احتیاج به محرک ذاتی نداریم، به جائل داریم. پس رو مبنای حرکت جوهریه هم قابل و فاعل دیگه میشن یکی، مثل هم آتش میشه یک جهت، هم خودش فاعل است هم قابله، اما معنیش نیست که خدا نمیخواد، خدا ایجاد میکنه، اما اینطور نیست که اول یه موجودی خلق کنه بعد اینا را بهش از خارج با عامل خارجی بهش بده، نه، خود ذاتش را در درون جوری قرار داد که متوجه به سوی کماله. حالا انشالله بقیه شما میتونه
این میاد.